بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج ولایت فقیه استاد الهی، شنبه 18 10 1400.
الله داشتیم عبارات حضرت امام در کتاب البیع میخوندیم. ببینید حضرت امام 1344 شمسی وارد نجف شدن و حالا بعد از یکی دو ماه که درس احتراماً شروع نکردن یا تواضعاً شروع نکردن، چند تا از شاگرداشون میرم چشون که آقای درس شروع کنید، میگن آقا نجف که پوری درس نجفتی درس نمیخواد، ولی خب اصرار میکنند و بالاخره امام قبول میکنن و کتاب البیع شروع میکنن. از سال 1344 که کتاب البیع شروع میکنن، خب کتاب البیعشون چاپ هم شده دیگه، همزمان هم مینوشتن خودشون، 5 جلده. و سال 1348 میرسن به جلد دومش، یعنی بحث ولایت فقیه، بعد از اینکه بیع فضولی رو بیان میکنن میرسن به اونایی که من له الولایه، ولایت ابو جد رو میگن، بعد ولایت فقیه رو میگن و بعد ولایت عدول مؤمنین. سال 1348 ایشون بحث ولایت فقیه رو تو نجف بیان میکنن. داشتیم عبارات کتاب البیع امام رو میخوندیم. من اون خوی تو بحث حدود و دیات ولایت فقیه رو مطرح میکنن، تو بحث حد زانی، ولی امام تو کتاب البیع تو بحث من له الولایه برای اجازه بیع و این حرف. خب از حضرت امام سه تا استدلال خوندیم که یکیش این بود که احکام اسلام که اجتماعیه و سیاسیه و حکومتیه، اینا هنوز باقیه و اجرایشیه، حاکم و والی میخواد. یکی این که برای حفظ نظام نیازه به والی و حکومت هست و سومش این که حفظ ثغور مسلمین از واجباته و اونم لا یمکن ذلک الا به تشکیل حکومه، بالاخره لا یمکن اجراء احکام الله الا بالحکومه، اون تو قسمت اول. تو قسمت دوم لا یقام به هازا، یعنی با حفظ نظام الا به والن و حکومه. و تو قسم سومش که حفظ ثغور المسلمین لا یمکن و ذلک الا به تشکیل حکومه. این سه تا دلیلی بود که تا اینجا خوندیم. و کل ذلک من اوزه ما یحتاج الیه المسلمون و لا یعقل ترک ذلک من الحکیم. هر سه تا اینا رو ثغرای حکمت قرار میدن، یعنی ما که گفتیم برهان حکمت صغراش، یکیش حفظ صغوره، یکیش حفظ نظامه، یکیش بقا احکام. فما هو دلیل الامامه به عینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبت ولی الامر جل الله تعالی. همون دلیل امامت، چون اینا دلائل امام هم هست، یعنی اینا دلیل بر نسب امامه، خب حالا بعد از امام یه کسی که جانشینش بشه، چون نمیشه غیبت امام باعث این بشه که ثغور مسلمین به هم بخوره، نمیشه غیبت امام باعث اختلال نظام بشه یا باعث تعطیلی دین بشه. غیبت و عدم همنا بندگان مقصرند، این بندگان یعنی بندگانی در سطح جهانی، نه بندگان خوبی که میخوان حرف خدا رو گوش کنن و اونا حتما باید یه والی و حکومتی داشته باشه. اون مال قیامه، اون امام حسین علیه السلام 72 یار داشتن قیام کرد. امام صادق علیه السلام راوی میگه داشتیم رد میشدیم، فرمودن به اندازه این بوزا، میگه شما آدم 17 دونه بود، 17 تا یاره که داشتن قیام میکرد. امام زمان علیه السلام هم 313 تا حلقه اولیه ایشونه، اونم از آدم های موجود زنده، چون یک کسانی رجعت میکنن خدمت حضرت، اونا جز این 313 تا نیستن. یه حلقه دومه 1000 نفری دارن، یه حلقه سومی 10000 نفری این دور و وریای حضرت، ولی روایت میگه اون 313 تا باید موجود باشن تا حضرت قیام کنن.
یعنی الان فقط شیعان ایران فقط یا واقعا نظر آن بخوام واقعا
ما یه دلیل عقلی داریم که هرگاه شرایط فراهم بشود قانون لطف اقتضا میکنه حتما میام، ولی شرایط باید فراهم بشه نه به تخیل به توهم. ما میخوایم 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 به حرف نی فرزاره اگه واقعا بشه آره حتما میام.
خب پس این فرق میده به غیبت همه مردم جهان مؤثرن توش از اون
و اینکه من فرشت بسید دلیل عقلی واقعا نمیدونم. 313 تا تو آمریکا هم فراهم بشه ازت میاد، لازم نیست تو ایران باشه، یعنی همه 8 میلیارد مقصرن تو این 313 تا.
خب
همین
این ما این بحث که غیبت اون منا را اگه ما اینجا نحلش نکنیم در
دقیقه
ما
قابل
پذیرش نیست. ما
میگیم
که ما خودمون نکردیم، خدا شکر خداوند امام
قرار داد
خواست کاری
نکنه
که
قائل
بشه. خدا
هم برید برید اصول حرج، برید هر اختلال نظام، برید دفع مثلا
نظام
که
نمیشه
یه حکومتی
هست بودن.
چرا اجرای حدود اختلال نظامه، نه اون اختلال نظامی چیزی که اگه هیچ حکومتی نباشه که با حکومتی جورم مثلا برطرف میشه. خب دیگه همه حرفه که غیبت عدم همنا به منزله یه تعطیلی دو ثلث دین نیست. امام زمان غایب نشد که دو ثلث دین بر مردم تعطیل بشه، این یعنی تخفیف به مردم، یعنی که شما دو سوم تکلیفات رو برداشتیم، خب عجب معصیت مردم کردن چقدر نفعشون شد. این که نیست که، این به معنای عدم حفظ ثغور مسلمین نیست. ثغور مسلمین هر کسی جا چیز نمی کنه، یه مسلم باید باشه تا به داده ثغور مسلمین برسه. خب
این ترتیبی به من نمیده شما برید هر کاری بعد چون شما میخواید الان ما میخواهم که شما برید کار بکنید ما بیام، نه این کار که دیگه دو سوم ترتیب شد که شما راحت برید.
ببینید این که مردم مقصرن و چوبشو میخورن جدا، این کاملا درست. این که مردم بالاخره امام معصوم از دست دادن و یه سری آثاری رو معصومیت امام باره که غیر معصوم آثار قطعا نداره، اونم چوبشو میخورن. حرف اینه که نبود معصوم به معنای نبود حاکم اسلامی اگه باشه، یعنی دو سوم احکام دین تعطیل. اینا عقل نمیپسنده که دین دین خاتم باشه ولی دو سومش به هر دلیلی تعطیل بشه، به هر دلیلی، ولو عدم همنا، ولو مردم چیزون نخوان این کار. خب ادامه ایشون فرماند که فهل یعقل، آیا معقوله؟ فهل یعقل من حکمت البار الحکیم اهمال الامت الاسلامیه و عدم تعیین تکلیف لهم؟ و هل یرز الحکیم بالهرج و المرج و اختلال النظام و لم یعت به شرع قاطع للعذر لئلا تکون للناس علیه حجه؟ آیا اگه این کارو بکنه حجت بر خدا تمام نمیشه؟ حجت به نفع مردم بر خدا تمام نمیشه؟ که خدایا خودت کسی رو نذاشتی؟ میگن یه کسی خیلی خوب میجنگید تو جنگ نادرشاه با افغانا، نادرشاه خودش رو بهش نزدیک کرد گفت پس فلان تو این 20 سال تو کجا بودی پر که این افغانا به ایران حکمرانی کردن؟ اینم گفت من بودم تو نبودی. یعنی حاکم میخواد، والی میخواد، رئیس میخواد، بالاخره ما زیر سر پرچمی تو داریم میجنگیم. بعد حضرت ادامه میدن و اون تقریر دوم را یعنی تمامیت دین را بهش اشاره میکنند و یه سری روایاتی را ذکر میکنند که به عنوان مؤید این بیانهای عقلی یه سری روایاتی رو بیان میکنند. ما البته بعدن روایات رو مفصلا صحبت خواهیم کرد، ولی الان فعلا در همین حدی که حضرت امام بهش میفردازن. تو تقریر دوم فرمان که اسلام دین تام و کاملیه، چنانچه خود قرآن میفرماد لا رتب تبیان لکل شیء ما فرقنا فی الکتاب من شیء، یا قاعده خاتمیت هم همین را میگه. چون اگه فرض بکنیم که مردم آخر از زمان تا قیامتی نیازی داشته باشن که بیان نشده باشه، باید یه پیغمبر براشون نازل شده باشه، نازل بشه، و حیث اینکه میدونیم دیگه پیغمبری نازل نخواهد شد، پس معلومه شد همه چیزاشون رو این دین گفته. حالا که دین کامله و خود قرآن و عقل و خاتمیت و اینها میگن کامله، پس باید وضع مردم در زمان غیبت هم بیان شده باشه، معلوم شده باشه و تعیین تکلیف حاکمشون شده باشه. حالا اگر شما فرض کنید که نمیدونید به کیه، این که حالا ما طوره باید خواهیم گفت گفته شده به کی، ولی عقل میگه اگر نمیدونید به کیه، قدر متوقعنش اینه که همون اسلام شناس عادل مدبر. بعد میرن برای تأیید این فرمایششون روایاتی را توی وافی، یه بابی در وافی هست عنوانش همینه که همه چیزی که مورد نیاز مردمه گفته شده. باون نهو لیس شیعون به ما یحتاج الیه ناس الا وقت جاه فیه کتابون او سنه و فیه روایات. حالا چند تا روایت طور خلاصه نقل کنن. منها روایت و مرازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء، همه چیز را بیان شده تو قرآن نازل کرد. حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد، هیچی از ما یحتاج مردم را ترک نکرد. حتی لا یستطیع عبد ان یقول، هیچ کس نمیتونه بگه که لو کان هذا انزل فی القرآن، بگه ای کاش فلان چیز نازل شده بود، الا هیچ که اینا نمیتونه بگه مگر که همون چیز نازل شده الا وقت انزل الله تعالی فی، که خب اینا تو وافی هست از کافی هم نقل شده. و قریب منها غیرها و نظیرها تقریبا فی خطبه تهجت الودا، اشاره به اون روایت ما من شیئا یقربکم الی جنه و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیئا یباعدکم عن النار و یقربکم الی جنه الا وقد ببخشید یو قرار بکم الان نار و یو باید کم ان الجنه الا وقت نهی تو بکم. و فی صحیحت محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثه که ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه قال الحمد لله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه جمیع ما تحتاج الی، الحمدلله که من از دنیا نبود مگر اینکه هر آن چه مردم نیاز داشتند و به هم گفت. این قصه سعیل نست که مونده بودن، قاضی مونده بود که این بابا گنگه، یکی هم اومده بر علیه اون گنگ یه ادعای مالی کرده، مدعی هم بیانه نداره، حالا نوبت رسیده به قسم خوردن این گنگه، حالا چی کابو کنه. و حضرت قبل از اینکه حکم بگن اینا فرمودن، گفتن که الحمدلله که من همه چیز را براتون میگم، لم یخرجنی من الدنیا، تا اینکه من همه چیز را که نیاز دارید براتون بگم. بعد از دست دادن یک کاسه چینی آوردن و متن قسم رو اون کاسه چینی نوشتن و بعد با آب شستنش و بهش گفتن حالا بخور، و امتناع کرد از خوردن، ازت بدهکارش کردن، استنکاف از قسم کرد. خب قاعدتا رد قسم هم نکرده، امکه استنکاف کرد ازت بدهکارش کرد. خب حضرت امام فرمان خب اگه همه حوایج مردم طبق این روایات گفته شده، عقل میگه گفته شده، پس باید حتما تعیین حاکم و مدبر امور، اون کسی که نظام بلاد مسلمین رو در فی طیلت زمان حفظ بکنه و اون که احکام به دست اون باید باقی بمونه، مانع از محو شدن و تغییر و تبدیلشون بشه، و اون کسی که باید امور جامعه اسلامی رو تدبیر و سیاست بکنه، این هم باید تعیین تکلیف شده باشه. مع بقاء احکام الاسلام التي لا يمكن بسطها الا بيد والي المسلمين و سائس الامه و العباد، اون احکامی که فقط به دست سائس العباد قابل باقی موندن هست، اون احکام باقیه، پس حتما سائس العبادش هم باید باقی بشه. بله نه نه، این کلام امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام تو صحیح محمد مسلم، این جمله را حضرت علیه السلام. بعد یه روایت میرن روایت علل رو ذکر میکنن که حضرت امام فرمان رفی روایت علل به سند جید، سندش نیکو میدونه. این روایت سند صدوق به فضل ابن شازانه و دو تا سند داره فضل ابن شازانه، سندش هم بلا اشکاله، بعد تو بحث روایی خواهیم گفت. دو تا سند داره که هر دو تا سند را ایشون تو عیون آورده، دو تا سند خودش به فضل ابن شازان رو، ولی تو علل یه دونش را آورده که حدثنی عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری العطار، شغلش عطاری بود، قال حدثنی ابوالحسن علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری قال ابو محمد الفضل ابن شازان، با سه واسطه میرسه به فضل ابن شازن، از صدوق تا فضل ابن شازن البته دو واسطه. روایت از امام رضا علیه السلام مفصله، یه قسمتش درباره اولی الامر که حضرت فرمان قال فان قال فلم جعل اولی الامر و امر به طاعتهم. اگه کسی بپرسه که چرا خداوند اولی الامر گذاشت و امر کرد به طاعتشون، ببینید این اولی الامر چطور شامل فقیه میشه، آیا مخصوص امام معصوم نیست؟ عرضمون این است که اولا خود کلمه اولی الامر مخصوص معصوم نیست، معصوم مصداق بارز و کاملشه. در زمان حیات معصوم بله مصداق معصوم علیه السلام و شامل اولی الامر های بعدی هم میشه. یه بیان، بیان دوم که توش علت هایی هست که اون علت ها معممه، حتی اگه اولی الامر مخصوص معصوم باشه علت ها معممه و تو هر زمانی اون علت ها هست. خب انقیل انقال کلیه مجال اولی الامر قیل لعلل کثیره، اولین علت را که حضرت فرمان همون حکمت باری تعالی را در وجوب دفع فساد از انسان ها، که بله انسان ها بالاخره هر کدومشون یه حدی محدودی دارن، نمیتونه مطلق الانان باشند، تضاد منافع پیدا میشه، با هم تعارض و تضاهم پیدا میشه و هر کدوم باید رو حد حدودشون و حد حدود خودشون بمونن. و امرو ان لا یتعدو ذلک الحد لما فیه من فساده هم، به خاطری که باعث فسادشون میشه باید اون حد حدود بمونن. حالا که این طور لم یکن یثبت ذلک ولا یقوم الا به ان یجعل علیهم فیه امینا یا یجعل علیهم فیه امینا، و این نگه داشتن مردم تو حد و حدود خودشون به طوری که از این حدود تجاوز نکنن و موجب فسادشون نشه، یکی هم میخواد که نارت این حدود نگه داره که یمنعهم من التعدی و دخول فی ما حضر علیه، اینا را از تعدی و دخول در ممنوعات، در اون چیزی که برشون ممنوعه منعشون کنه، نگذاره. چرا؟ میگه به خاطر که اگه یه قوه قاهره بلای سر مردم نباشه هیچ کس نمیاد لذات و منافع و شهوات خودش را به خاطری که برای دیگران ضرر داره ترک کنه. فرمود که لنه لم یکن ذالک کذالک اگه اینطور نباشه لکان احدون لایت رو کلذته و منفعته لفساده قد، ایشکی نمیاد بگید که آقا من حالا بزن این کارا نکنم چون باعث ضرر به دیگر، نه منفعت طلبی خودش رو لذت جویی خودش رو انجام میدهد و خود به خود موجب فساد دیگران میشه. این همون حکمتی که حکمت باری تعالی اختزام کنه جلوی نمیده. این دلیل اول که حضرت جلوگیری از تعدی از حدود را ذکر کرد. دلیل دوم حضرت وجوب حفظ نظام میگن آقا نسب حاکم بر اساس حکمت حکیم لازمه برای دفع دشمن، چون دفع دشمن واجبه، دفع ظالمان واجبه و معیرش هم اینه که میبینیم هیچ قوم و قبیله و ملتی نیستن که آشو و بقعو نا زندگی کرده باشن باقی مونده باشن که نازی که اگر این مسئله نشن زود منقرض شدن رفته پکارش. هیچ قوم و ملتی نیست مگر اینکه اینها قیم و رئیسی دارن و منها انا لا نجد و فرقتم من الفرق ولا ملتم من الملل بقو و آشو الا به قیم و رئیس لما لا بد لهم من امر دین و دنیا. هیچ جا نمیبینیم که هیچ قوم و قبیله‌ای باشن الا این که رئیس داشته باشن. فلم یجز فی حکمت الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه لا بد لهم من حکمت حکیم، این که حضرت هم دارن اینا رو سقرای حکمت قرار میدن، حکمت حکیم اجازه نمیده که خب مخلوقات خودش رو ترک بکنه در اون چیزی که لابد لهم منه ناچارن ولا قوام لهم الا به فیقاتلون بهی عدوهم، این لابد لهمش این قتال با عدوه و یقسمون بهی فیعهم و یقیم لهم جمعتهم و جماعتهم اقامه جمعه و جماعت برشون میکنه و یمنع ظالمهم من مظلومه. اینم دلیل دوم که حضرت به حفظ نظام از تعالی حضرت جلوگیری از تعدی از حدود و وجوب حفظ نظام رو بهش تمسک کرد. سومین دلیل که حضرت تمسک کردند همون لزوم حفظ دین از تغییره که اگه نباشه دین عوض میشه. منها انه لو لم یجعل لهم یا لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا، اگه امامی هم با همچی ویژگی هایی برشون نگذاره، لدرست المله و ذهبت دین، کلن ملت مندرس میشه و دین از بین میره. یعنی تو اونجا دلیلی بالایی نه حفظ نظم و اینها گفتن دنیای مردم به همه پاشه، تو این دلیل میگن دین مردم هم از بین میره، دین و دنیای مردم وابسته به حکومته. و غیرت سنه و الاحکام و لزاده فیه المبتدعون، اهل بدعت میان و کسی نیست جلوشون رو بگیره. میدونید که فقط حاکم میتونه، فقط یه قوه قهریه میتونه جلوی بدعت بدعتگذاران رو بگیره. و نقص منه الملحدون و شبه ذلك علی المسلم، و بر مسلمین امر مشتبه میشه. لأن وجدنا قد وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین، و اختلافهم و اختلاف احوائهم و تشتت انهائهم، که اگه لم لجعل لهم قیما حافظا لفسدوا، اگر که اینا با این وضع و وضعشون قیم و حافظ نشته باشن حتما فاسد میشه. خب معلومه که فساد منظور فقط فساد ظاهری نیست، فساد حقیقیه، فساد اخلاقه، فساد دینه، فساد دنیاست. فقط اون فسادی که تو دلیل اول گفت منافع و لذاتشون رو ترک نمی کردن اون نیست. و غیرت شرایع و سنن و الاحکام و الایمان، دین ها و سنت ها و احکام خدا و ایمان مردم، خلاصه همش عوض میشه. و کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین. یه نکته ای رو دقت بکنیم، یعنی ماهیه تو آب همیشه میگه آب 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 چیه؟ ما خودمون رو نگاه نکنیم تو جمهوری اسلامی، بلکه تو ایران حتی قبل از جمهوری اسلامی، دین تو ما اون درصد قلیلی هستیم که فل جمله نسبت به باقی جاهایی چه تشیع چه به طریق اولا اهل تسنن دینمون حفظ شده. اون زمانی که صفویه اومدن ایران، همزمان با اینا یه دسته از صوفیا از شام کوچ کردن و رفتن یه گوشه های از سوریه که الان علویین سوریه معروفن، یه گوشه های از ترکیه هم همون جا موندن چون اینا تو ترکیه بودن، علویونی ترکیه معروفن، یه گروه هم رفتن آرژانتین. خب علویون سوریه را از مدافعین حرم بپرسید، از تشیع تقریبا چیزی توشون نیست. از اسلام چرا؟ چون تو محیط اسلامی زندگی میکردن، ولی از تشیع علویان ها، ولی از تشیع چیزی توشون خبری جایی نیست. چرا؟ چون اینا اون مردمی هن که زمان دار نداشتن، مردمی هن که عالم دینی نداشتن. حالا بیان بریم سر آرژانتینیا. یکی از اساتید قرآن توی اصفهان کشوریه، شاید بعضیتون بشناسینش، استاد رضوی از اساتید مسن اصفهان، ایشون 5-6 سال به عنوان مبلغ میرفت آرژانتین و ایشون تعریف میکرد، برمیگرد. خب اینا اونجا رسمن شیعه علویان، شیعن اسم و رسم خودشون شیعه میدونن. آرژانتینو میدونی که اسرائیل دومه، یعنی صهیونیستا بیشترین تمرکزشون بعد از فلسطین تو آرژانتینه. هیچی از تشیع بلد نیستن بلکه از اسلام. یعنی ایشون هرچی من تعریف میکرد که اینا همین فقط یه اسمی از علی شنیدن، یه احترامی به علی میگذارن، ولی اونقدر از حتی اسلام دورن، میتاشون را توی تابوت‌های جچی تو اتاق چه ها میگذارن و مثلا یه گوشش را سوراخ میکنن من که این شیرا بهش بیاد بیرون و تو اونجا متعفن نشه. یعنی حتی صریح قرآن که کلاغم میدونه اینه که دفن میتا قابیل از کلاغ یاد گرفت دیگه، فبعث الله و غرابن یبحث فی الارض لیوریه و کیفه یو واری سوعت اخی، کلاغم میدونه اینا اون حکم کلاغیه تو قرآن ذکر شده را هم کسی نبوده بشه بابا میتا دفن میکنن تو زمین. مسیحی ها میطوری دفن نمیکنن، اونا تو زمین دفن میکنن، ولی این قدم از اسلام بلد نیست. این دیگه خیلی بدیهی و واضحش بود، یعنی هیچی از اسلام بلد. چرا؟ چون نه عالم داشتن نه حاکم. حالا تو سوریه و ترکیه فل جمله عالمای مسلمون بودن، از تشیعشون خبر نیست، اونجا که اصلا عالمم نداشتن، هیچی هیچ خبریشون نیست. یعنی این لدرست ملنه نگاه به خودمون نکنین که صفویه وقت اومد خب همزمان اومدن اینا، و اگر علما ایثار نمی کردن، عقل به خرج نمی دادن و نمی رفتن تو دربار صفویه، مطمئن باشید تصوف ایران رو هم گرفته بود. الان ما هم مثل علویونه دمشق بودیم که فقط علی علی گفتن و بلد بودیم همین، و بقیهش دیگه پوک و پوچ. لذا تغییر دین یه چیز خیلی واضح. نمونه بیشتر بگم، ببینیم من اوشک متحریه سخنان دارن، میگن که از 2300 سال اخیر به بعد کتاب امر به معروف و نهی از منکر و فقها حذفش کرد. حالا فقط هم این نیست، منهاج مثل تحریر الوصله امام، مثل عروت الوثقی مرحوم حکیم، مرحوم صاحب عروه، منهاج یه متن فقهیه مال مرحوم حکیمه که خیلی آبر شهر نوشتن دیگه، الان هم که الانه می نویسن دیگه، آقای خویی نوشته، آقای وحید نوشته، آقای قومی نوشته، آقای روحانی نوشته، آقای سیستانی همینجور، خیلی ها دیگه نجفی ها رسول. تو این کتاب، این کتاب یه جلده که توضیح المسائل آقای حکیم بوده، یه جلده حدود، قصاص، دیات، قضا و شهادات اصلا نداره. چرا؟ چون مبتلا به نبوده. چطور عبید و امارا نداره؟ اینها را هم نداره چون مبتلا به نبوده. که حالا من اون خوی اومدن یه جلد نوشتم به نام تکمله منهاج و این کتاب ها را بهش اضافه کردن. ولی خب کم کم اگر که این اتفاق نمی افتاد، حالا خواهیم گفت چه اتفاق افتاد که من اون خوی نوشتم، ولی اگر این اتفاق نمی افتاد، از دل برود هر آنچه از دیده برود. همونطور که الان تو همین حوزه هاشم احکام عبید و اماره هیچ که بلد نیست دیگه، تو حوزه ها هم احکام حدود قصاص و دیات و اینها را کسی بلد نبود و کم کم اینا از اسلام حذف شد. تو خود مهد تشیع، تو نجف، تو قم، اگر این اتفاق نمی افتاد این حکومت برپا نمی شد. لذا این که امام رضا علیه الصلاه و السلام دین از بین می رفت، نگید دین مردم مونده. کدوم دین مونده آخه؟ همه الانش تو خود جمهوری اسلامیش دین مردم نمونده چون حاکمش معصوم نیست. البته حد اکثری مونده چون حاکمش فقیهه. حکومتی هم که این فقیه داره حکومت درست درمون نیست و بازم اینقدر حفظ کرده دین را، یعنی حکومت تام و کامل نیست، یه بلغمیه بر اساس اقتضاعات زمانه که حالا یه مقداری از دموکراسی، یه مقدار از نمیدونم چی و یه مقداری هم از دین با هم جمع کردن. نه اینکه بعدی ها اشتباه نکنید، همینا باید براش جون داد تا حفظ بشه. همین بهترین نوع حکومت تو زمان فعلیه. انشالله بسته ید پیدا بکنید مسلمان و اسلام اینا به مرز حکومت اسلامی نزدیکترش بکنیم. نمیخوام بگم این بده، یعنی کوچکترین ضربه ای به این نظام جمهوری اسلامی زدن جدی حرامه عینیه. من نمیگم، من راجع میگم حرامه عینیه که کوچکترین زدن. میخوام بگم بحث علمیه، در این بحث علمی میکنیم و اینم با اینکه یه نیم بندی از حکومت اسلامیه نگه داشته. ببینید بذارید یه روایت بخونم، روایت از امام هادی علیه السلام. ایشون فرمان که اگر در زمان غیبت امام زمان، غیبت حالا قائم کم تو بعضی از نسخ، که قائم نا تو بعضی از نسخ، اگر که نبودن علمایی که فرمان که لولا من یبقا بعد غیبت قائم کم من العلماء الدائین علیه و دالین علیه و زابین اندینهی به حجج الله، اگر این علما اینجوری نبودن و المنقذین لزعفاء عباد الله من شباک ابلیس، جمع شبکه. خیلی جالبه که شیطان شبکه ای کار میکنه، همیشه شیطان شبکه ای کار میکرده. مؤمنینن که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و رابطوا، باید دستور رابطوا بهشون بدیم که شما هم لاقل از نایاد بگیرید و مرابطه کنید، یعنی شبکه بشید با هم و از چید هم افزاری بکنید. ولی شیطان قطعا شباک داره، یا شباک داره، من شباک ابلیس و مردتهی و من فخاخ نواسه از تورهای ناسبین نجات بده. این جمله لما بقیه احدون الار قد اندین الله، اگه شما ها نبودین این قد خود نفتونین دار. 1400 سال همه شما ها اسلام حفظ کرد، همین آخوندهایی که به هیچ دردی نمیخورن، هیچ کاری هم نمیتونن به قول بعضی ها بکنن، همین ها همه یه حیات دینی مردم را حفظ کردن، همه یه وجود مردم بنده به اینها بوده و همیشه هم کاراترین کارآمدترین ارگان توی اسلام همین نهاد روحانیت بوده که تونسته کار خودش رو به خوب انجام بده. لما بقی احدون الا ارتد دین الله ولکنهم الذین یمسکون عظمت قلوب ضعفا شیعه، اینا اونان که میان زمام قلوب شیعیان ضعیف را میگیرن، کما یمسک صاحب السفینه سکانها، چنانچه ناخدای کشتی سکانه کشتی ها نگه میداره و تو تلاتوم ها کشتی ها حفظ میکنه. اولئک هم الافضلون عند الله عز وجل. مثلا قد خودت ببینید، اگه گفتن شما به چه دردی میخوری بگو ما دین ها حفظ کردیم، با افتخارم بگید، اینم سندش. اگه کسی تاریخ بلد نباشه میگفت یزد دوره، گز که نزدیکه، حالا تاریخ ها بلد نیستی، روایت که صادق مصدق فرمونده که تو منیه هست، تو مهجت البعیزا هست، تو بهار هست، تو احتجاج هست، تو تفسیر ما مثلا هست کردیم، همین روایته که خوندم هست. لذا شک توش نیست که با نبود حاکم و والی، با نبود عالم دین از بین میره. البته خب مسئله تشکیکیه، اگه عالمی وجود نداشته باشد 100% دین میرود، اگه عالم هایی باشن حاکم نباشن اون احکام حکومتیش از بین میره. میشه مرحوم حکیم رحمت الله علیه که قصاص و دیاد و حدود و نمیدونم قضا و شهادات اینها رو تو فقهش اصلا نیاره، یا کتاب امر معروف و نهی از منکر که امیرالمومنین میفرماد تمام فرایض خدا حتی جهاد فی سبیل الله در مقابل امر معروف که نفتن فی بحر النجی، مثل بخار دهان، حالا خیلی احترام میگذارن میگن که آب دهان، نفسه یعنی بخور دهان، بخار دهان، اونقدر یه فوتی که روی لیوان میکنی یه چیزی رد میشه، یه مقدار چند تا قطره آب که شاید دیدنی هم نیست، اونا میگن نفسه، بویه رطوبت هست، ماننده یه رطوبتی در مقابل یه دریای مواج، همه امر معروف و نهی از منکرش از دین حذف میشه. خب ادامه بده آقای تو فهم. هر دوش گفت از دل برود هر آنچه از دیده ده برفت، هر چیزی که شما یه مدت عمل نکنی اصلش هم میره.
خب
یه ده نخاله نذاشتن، میگن آقا این عبید و اما موضوع ندارد، ولی به دو دلیل باید باشه، یک موضوع پیدا خواهد کرد، دو خیلی از احکام دین تو این ابواب مشخص میشه، نه اینکه حتما باید عبید و اما داشته باشیم تا این احکام رو بخونیم، فوائدی توش هست که اینا باعث شده که کلن حذف کلی نشه. همین بسه، یعنی بسه، یعنی دو کاغذ نوشته شده باشه کافیه. قطعا دین اون که رو کاغذ نوشته شده نیست، دین یه هیکله، یه موجود خارجیه، اون از بین میره، کاغذ که دین نیست که رو کاغذ نوشته. خب بله همه اینا تو قرآن هست، قرآن هم که تا قیامت ضمانت شده محفوظه، اون ولی اون که دین نیست که، عمل به اون یه مجسمه ای تو خارج وجود داره میگن دین، اون مجسمه یعنی عمل به اون احکام و از بین میره، کسی نیست به اون عمل کنه. خط
بله این با معایده میشونم من که این خط اصلی میمونه و نهایشی به کلاب رو میمونه،
نه این خط اصلی که به اعجاز حتما میمونه.
آه خب.
ولی همه میتونه خط اصلی بمونه ولی دین از بین بره با. خب. یعنی چه؟ یعنی از
خب. از سطح دین از بین بره که دونه باید اومده کدومه؟ خب میگه
بیرونی رو بگه بله. ببین اونی که خط اصلی حفظ میشه به اعجاز، بله 1400 سال حفظ شده، اون زمانی که تو ایران هیچ اسمی از دین نبودم اون خط رو یه عده حفظ کرد، اون حفظ خواهد شد. خود امام زمان علیه السلام دخالت مستقیم میکنن و حفظش میکنن، ولی اونه که نمیگون بابا دین، دین از بین میره. یعنی این که حالا اون خط این تو ایران هست ولی تو سوریه اونجور، تو آرژانتین اونجور، تو ترکیه اونجور، جای دیگه یه طور دیگه. یعنی چون عالم ندارن، چون حاکم ندارن، از دستشون رفت. ادامه میدن حضرت امام میفرمان و فی نهج البلاغه فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک. ادامش به الا ان قال ول امامت و نظاما للامه، امامت نظام امته، یعنی تو این روایت هم به نظام بودن. و یا خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها که قریبه به همین مضمون، فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک الان قالت و طاعتا نظاما للمله و الامامتا لمن من الفرقه. طاعت نظام ملت و امامت ریاست جامعه، لم الفرقه، لم اللهم المن بهی شعفنا المن بهی، یعنی زم ائتلاف ایجاد کردن اجتماع، لم یعنی جمع، لم لما من الفرقه یعنی اجتماع ایجاد کردن از تفرقه، یعنی جلوی تفرقه ها را بگیره. حضرت امام فرماند الا غیر ذالک مما یدل علی لزوم بقاء الولایه و ریاست عامه. جلد دوی کتاب البیع حضرت امام بود، صفحه 659. گفتم آدرسش براتون از کار جامعه فرش. بحث روایش رو ما بعدا انشالله خواهیم داشت تو زیل روایه. یه مقدارم از عبارات مرحوم خویی تو تکمله بخونیم. عرض کردم خدمتتون که اصل منهاج فتاوای مرحوم حکیمی که متن رساله عملیه عده‌ای از علما شده، مرحوم خویی یه جلد تکمله برش نوشتن و اون نواقصش رو جبران کردن، معروف شد به تکمله منهاج. بعد خود ایشون نشستن توی خونه، خب ایشون درس میگفتن دیگه و تقریرات درسشون به نام مستند یا که اسمهای مختلف که الان همش هم یه جا جمع کردن به نام موسوعه یا آیت الله از محبوب، توسط هر کتابیش توسط یه کسی چاپ شد، ولی این یکی خودشون نشستن و به قلم مبارک خودشون شروع کردن مبانی تکمله منهاج رو نوشتن. یعنی همینطور که مثلا شما تو مستند تو مستمسک نامه می‌بینید متن مسئله بالاست، پایین توضیح میده ادلهشو بیان میکنه، ایشون همچین چیزی را و تو مقدمه وعده میدن که من ان شاءالله در آینده اصل منهاج را هم مبانیش هم می‌نویسم، ولی انگار این وعده محقق نشده و چیزی به نام مبانی منهاج به قلم آقای خویی بیرون نیمده. حالا یا ننوشتن یا نوشتن، اگه نوشته باشن چاپ هنوز نشده، ولی خب تکمله منهاجشون مبانیش اومده به نام مبانی تکمله منهاج. قبلا اینجوری مستقل چاپ شده بود، من یادمه کتابش رو خونمون داشتیم، کتاب خونه پدرم میدیدم، ما یکی از بازیامون نبود که خب بچه بودیم پس ابتدایی اینا دیگه میشستیم پا کتاب خونه یک کتاب میگفتیم و یک باید پیدا میکرد. بعضی از این اسما که خیلی چیز بوده اینا مشتبه بود آقایم بود از اون دوست ها خلاص بزنیم اسماشه خلاص رو بلدیم توشن این آره نمیدون اسم چه
هم
آره جداگونه. هم میخوام بگم چاپ شده توی اون نرم افزار جامعه فقه چند بود؟ دو بود یا سه بود قبلیه؟ الان این که اومده چاره؟ این که اومده سه است. تو اون جداگونه هست، جداگونه مبانی تکمله منهاج که بزنید تو لیست کتاباش یک کتاب به نام مبانی تکمله منهاج وجود داره و بعد خب موسوعه هم که جا جداگونه است. ولی تو این نهنسار آخریه که زدن این فقط موسوعه هست و خب جلد 41 و 42 موسوعه مبانی تکمله منهاجه. یه مبانی منهاج و صالحین داریم ولی اون مال مرمای قومیه، طباطبایی قومیه و به قلم های خویی نیست. مبانی منهاج به گمانم حضرت آیت الله عظما خویی ننوشتن اصلا. خب یه مطلب، تقریبا این مبانی تکمله منهاج اواخر عمر شریف ایشون نوشته شده، حالا تاریخ های ناشا عرض میکنم، و تقریبا مصادف با همون روزایی بود است که سر و صدای ولایت فقیه تو نجف بلند شده بوده. دو سه سال بعد از اینکه امام بحث ولایت فقیه رو تو نجف مطرح کردند، مرحومای خویی هم این کتاب رو شروع کردن به نوشتن. ببینید امام کتاب البیع را گفتم 1344 شمسی وارد نجف شدن، تقریبا تو همون سال هم شروع کردن، حالا با چند مون اختلاف که نمیخواستن در شروع کنند و نمیدونم تواضع میکردن، میخواستن که هم احترام علمای نجف حفظ بشه هم به خودشون مثلا چیزی. خیلی امامتون حساس بوده، نمیگذاشته کسی دنبالش را بره تو کوچه. اگه شاگرد دیدین به خیلی هم میفتن سوالی چیزی، اگه شاگرد دنبالشون میستاده جوابش نمیدونی من گفتش ما بری، حس میکرده یکی داره دنبالش را میاده میستده رونش بکردیم گفته تو برو دنبالی من نمیخواد آگرفت. یکی از آقایون بود میگفت من خودم بودم تو قوم تو مسجد اعظم که فاتحه های بروجردی بود. خب بیرون مسجد اعظم یه دالونی درست شده بود از کسانی که واسه خیلی علما که اومده بودن باید صدا دادن بود من تسلیت گویی یا صدر مجلس نشسته بودن برای مثلا بالاخره. گفت ایشون همچی که اومد تو دالون که داشت میمد به گمانم هنوزم نرسته بود که کفشاش هم بکنه به فرش هم نرسته بود، یکی برای سلامتی ایشون صلوات چاق کرد ایشون برگشت اصلا نایمد تو مجلس و دیگه تو هیچ مجلسی از مجلس های بروج شرکت نکرد که شبهه این نباشه که یه وقت ایشون میخواد کلاهی از این نمد برای خودش برداره یا بدوزه یا چی. یعنی خیلی از شهرت گریزان بود. همینه دیگه مولوی باید هست میگه که یه پیغمبری بهش وحی شد که فردا صبح اولین چیزی که دیدی قایمش کن، دومین چیزی که دیدی نم چی کار کن محل نزد، سومین چیزی که دیدی بخورش حالا هرچی آره. کوه بود آره، یه کوه یا دید و بعد رفت نزدیک و بعد اون تشت را قایمش کرد، بعد همچه که اومد بیرون انداخت خاک انداختش بالا گفت ما که وظیفمون انجام. یعنی که شما هرچی هم نخواهی بین اون متاع دنیا حالی بچه را داره، دقت کردین بچه کوچولو را، یا بچه کوچولو توی مجلس همه میخوان بغلش کنن چیکار میکنه؟ از همه فرار میکنه. آزمایش کنید یه بار بچه کوچولو از همه حلش نذار، هیچ محله است وقت میاد تو بغلت از همه فرار میکنه، ولی میاد جلوش موهی خود نمایی میکنه که یه محلی بهش بذارید، هیچی بهش نگید میاد میشینه تو بغلت. یعنی دنیا همین جوره به درید اونبالش فرار میکنه. یعنی این بچه ها مظهر تام و تمام دنیاست، یعنی اصلا به فطرت خودش همون حال دنیا رو نشون میده. بدوی بغلش کنی فرار میکنه، محلش نذاری میاد دنباله. و روایات متعدد داریم که روزی مثلا همین جوره، کل دنیا همینطوره. علیک بالآخرت تکت دنیا ساغرت، تو حواست جمع آخرت خودت بکن، دنیا ساغرتن میاد سراغه، یعنی خودش ذلیل میکنه دو میاد دنباله. و به اون قول اون روایت که لو فر احدکم من الرزق لعد کما یفر من الموت لعدرکه الرزق کما یدرکه الموت. اگه شما از روزیتون فرار بکنید مثل که از مرگ فرار میکنید، حتما روزی بدون میرسه همونطور که مرگم بهتون میرسه. یعنی از دست روزیتون هم نمیتونید فرار کنید همونطور که از دست مرگ نمیتونید فرار کنید. حالا امام از شهرت فراری بود، مشهورترین عالم کل تاریخ تشیع شد. یعنی که عالمی که تو شرق و غرب و طول و عرض و عمق و ارتفاع توی زمان خودش معروف باشه کسی نداشتیم ما تو تاریخ تشیع که کسی تو زمان خودش. حالا که باش تا صبح دولتت بدمد که این هنوزم از نتایج سحر است. در آیندگان معروفیت و مشهوریت امام بیشترم خواهد شد. این لمش اینه ها، یعنی شما از هرچی فرار کنی مزدت اینه که همونو به تعتکت دنیا ساغره. شهرتی هم تو دنیا بیه تو بهش نپرداز او زلیلانه میاد بفرد. من که ندیدم ولی آخری اون گفت اومدیم قوم دیدن علما آقای جوادی حفظه الله ایشون خیلی حساسه، انگار هنوزم همینجوره نمیذاره کسی دست چه بروسه. وقت اون روز دیگه بیشتر اصلا به شدت برخورد میکنه. میگفت ما اومدیم طبق دو هم فیضی رفتیم حجره دیدن ایشون، وقت یه بند خدا جانبازی با ویلچر اومده بود رو کرد با آقا، گفت آقا من با این وضعم از آمل اومدم اینجا این پله ها رو با ویلچر با چه مکافاتی اومدم دست شما رو ببوسم و برم. آقای جوادی دیگه مون هیچی نگفت، گفت من خدمت شما هستم، اومد بوسید و رفت. یعنی یه وقت دایی چاره ای نداره دیگه، یعنی شما وقتی که چیزه بله میدونم میدونم، حالا امام چیکار کنه دیگه، وقتی نخواد ببوسه نمیذارن که. اینا خیلی هاشون ولایت بر فقیه دارن، شما را کارید میکنن که هیچی نگو. خب حالا اصلا یعنی چی که بیان؟ خب بیا ببوس دیگه. حالا به آقای قرائتی بند خدا رفیقمون گفت تو مسجد اومد دیدیمش، گفتیم بیا با هم یه عکس بگیریم. خب بیا بینداز در ساعت تا یه عکس داره بذاری ببری سبز فروشی یک کیلو کاهو بدی میده. یعنی چه ارزش داره؟ حالا بیا بینداز، میخوای ببوس بیا ببوس. یعنی مهم اینه که خودت تکون نخوری. نمیدونم امام اینطوری نبود که با این کاراش تکون بخوره، اگه میتونست نظره ببوسم قطعا نمیذاشت ببوسم. ولی یه وقت دایم شما حسابشو بکنید، بعضی ها باید ببوسم. وقتی شما حاکم هستی بعضی باید حد خودشونو بدونن، ببینن تو دست بوسه اینی یا پاده خلاف نیذاری. یه اقتضاعاتی حکومت داره، حکمرانی داره. چی؟ نمیدونم بالاخره اون کسی که اون من که حکمتش رو نمیدونم، میشه 100 تا دلیل آورد برای منعش، میشه 500 تا دلیل آورد برای خوب بودنش، ولی حالا کدومش مد نظر اون کسی بود است که این کارو کرد نمیدونم. اینا بر اساس حکمت و مصلحت موقعیته، نمیشه یه حکم روش کرد. واقعا یه جاهایی چاره ای نداره که بگه بی خب بیا ببوس، مثل همین بند خدای جوادی اصلا کل مبناش شکست. وقتی این دوتا کلمه رو از این جان باز شنید مبنای خودش کلا شکست که خب بیا ببوس. دیگرانم نذاشته ولی یکی گذاشت. یه وقت نه شنیدم من یه زمانی اوائل رهبری مقام معظم رهبری بعض از این فرماندهان سپاه با لباس شخصی رفته بودن دیدن ایشون، بعد ایشون گفته بود دیگه اینا رو اینجا راه ندید. قشنگ پیش فرمانده که میان لباس نظامی جد کرده مرتب و نظم و یاد گرفتم. اگه از اولیشون میخواست کتابی یاد و شلوا بده که آره هر جون میخواهیم بیان ما با هم خودمون، یارف سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه، حرفش رو گوش نمیکنن. یه وقت وزیر و وکیل اینا باید حد خودشون رو بدونن که تو دست باید ببوسی، حالا مواظب باش اینجا. نمیدونم ها اینا میتارشیم ما میبافیم، میگم همیشه برای اثباتش 100 تا دلیل بود، همیشه برای ردش